بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز عرض کردیم که در ذیل بحث اعلمیت مبحثی به عنوان شورا و فتوای شورایی قابل طرحه و عرض کردیم که این فتوای شورایی یا رجوع به اکثریت هم در فرض تساوی مجتهدین قابل تصوره که بشود گزینه ای بدیل اون دو نظریه مشهور که دو نظریه موجود در فرض تساوی عبارت است از یک تخییر، دو احتیاط. اینجا مطرح است ممکنه کسی بگوید در فرض تساوی اون رأی اکثریت فقها را باید مبنای عمل و مستند عمل قرار داد و همینطور نظریه شورا در صورت اعلمیت هم مطرح است. در فرض اعلمیت باز اونجا دو نظریه است، یک نظر این است که باید از اعلم تقلید کرد که ما هو المشهور بین المتأخرین، و یک نظر این است که نه، مخیر، اعلم در مقام عمل تقدم و اولویت نداره، تخییره. این دو نظر در این مقام هم ممکنه باز بحث اکثریت به عنوان مبنا و محور اتخاذ بشه و مبنا و نظریه سوم ارائه بشه، گفته بشه که در برابر تعیین اعلمیت ما میگیم نه، اکثریت ببینید چه میگوید. پس هم در فرض تساوی هم در فرض وجود اعلم در آراء فعلی فقهای ما دو نظریه وجود داره. در فرض تساوی دو نظریه، تخییر، احتیاط. در فرض وجود اعلم هم دو نظریه، تعین اعلم یا تخییر. در هر دو مقام اگر این نظریه را کسی بپذیرد این احتمال وجود داره که بگیم نه، اون دو نظر موجود کنار و نظر متعین بشود اولویت مراجعه به اون نظری که اکثریت اون را اعلام میکنند و مطابق با نظر اکثر فقه هاست، چه در مقام اول که فرض تساویه مقابل اون دو قول، چه در مقام دوم که فرض وجود اعلمه مقابل اون دو قول دیگر. این به عنوان یک نظریه سوم در هر دو مقام قابل سوال و طرحه. این طرح مسئله بود که دیروز عرض کردیم. دیروز حالا یه مقدار وارد به بعضی بحث هم شدیم، ولی امروز در همین مقدمات بحث من چند نکته ای رو عرض بکنم تا برسیم به خود بحث. این طرح بحثه، طرح بحث این است که در هر دو مقام الان در گفتمان موجود فقهی ما دو نظریه است. حالا تساوی یه جوری، در وجود علم طور دیگری. آیا می شود نظر سوم را در هر دو مقام یا یکی از اینها ارائه کرد، یا اینکه نه اصلا این اکثریت در اینجا هیچ اعتباری نداره و این نظر سوم که بخواهد مقابل دو نظریه در فرض تساوی رقابت بکنه یا در مقابل اون دو نظریه در فرض وجود علم رقابت بکنه، این برمیگرده به این که اکثریت و اشهر بودن یک نظر این یک اولویتی در نظریه ایجاد بکنه، اینکه بیشتر کارشناسان به امری معتقدن، این بیاد یک مرجح بشه. حالا در مقام تساوی خود راحت تره، در جایی که اعلم وجود باشه یه مقدار دشوارتره، ولی این سوال اینه که اکثریت، اشعریت و اغلبیت یک نظر و رواج بیشتر یک نظر در میان کارشناسان از نظر عددی، کار به کیفیت نداره که این علم غیر علم چیه، عدد قائلان به این نظر بیشتر بودن، بیشتر بودن کمی قائلان به یک نظریه، این بیاد وجه مرجح یک نظریه بشه در مقام عمل این مقلد. اکثریت عددی و اغلبیت عددی بیاد بشه مرجح. این آیا میشه؟ وجهی داره؟ راهی داره یا نداره؟ حالا این مرجحیت هم اینجا اونی که ما بحث میکنیم مرجحیت الزامی است، یعنی بگیم باید به اون عمل بکنه. البته همونطور که عرض کردم پذیرش مرجحیت اکثریت و نظریه تقدم رأی اکثر در برابر اون اقل در فرض اول و مقام اول که مقام تساوی باشه مقداری راحت تره، برای اینکه نه مساویان. حالا میگیم اکثرشون رو بگیر، این خیلی به جایی بر نمیخوره، ولی در مقام دوم یه مقدار دشواری بیشتری داره، اونجایی که بخواد اکثر عددی بر اون اقوای کیفی یعنی اعلم بخواد مقدم بشه. حالا اگر اکثریت طوریست که همون اعلم هم بین اونهاست، اون محل نزاع نیست، مهم نیست. نه، اونجایی که بیاد اکثریت در برابر اعلمیت قرار بگیره اون مقام دومه، اینجا البته دشواری بیشتری داره. پس سوال اینه اکثریت میتواند نظریه‌ای بشود در برابر دو نظریه در این دو مقام یا نه؟ و در مقام اول پذیرش این امر اسهل است نسبت به مقام دوم که مقدار دشوارتره که خواهد بگه اکثریت و مقابل اون اعلم قرار بده، یه مقدار دشواری بیشتری داره. این طرح مسئله و دو مقامی که در اینجا وجود داره. یک نکته دیگری که در مقدمه باید مورد توجه قرار بگیره علاوه بر این چه که اینجا عرض کردیم دو مقام و نظری سوم در هر یک از اون دو، این است که این اکثریت و شورایی که اینجا گفته میشه یک بار از حیث وظیفه مقلد محل کلام قرار میگیرد، یک بار از حیث وظیفه اون مجتهد محل بحث قرار میگیره. اینم دو مقامه. یه وقت است که میگیم من مقلد که میخوام در عمل استناد به فتوا بکنم در فرض تساوی که یک مقام بود یا در فرض وجود علم که مقام دیگر است باید به اکثریت توجه بکنم یا نه، کار به وظیفه مجتهد نداریم که حالا اونا چه کردن، من باید اکثریت رو اینجا ملاک عمل قرار بدم در فرض تساوی یا وجود علم، یا اینکه نه برای من اکثریت ارزشی نداره، در تساوی تخییر یا احتیاط علی اختلاف المشارب، در فرض علم هم تساوی تخییر یا تقدیم علمه، بحث تقدیم اکثر در عمل من هیچ ارزشی نداره. این یک بحثه که در عمل مقلد اکثریت ارزشی دارد یا ندارد. یک مقام دیگر مربوط به وظیفه مجتهد و مجتهدانه، صحبت اینه که این مجتهد و مجتهدان آیا باید مثلا تشکیل جلسه ای بدن، شورایی را تشکیل بدهن و به رایزنی و بحث و مجادله و مباحثه در مسائل بپردازن یا نه. این هم یه بحث دیگری است که وظیفه مجتهدین چیه، آیا هر کسی راه خود را برود یا اینکه نه باید با هم بنشینند و رایزنی بکنند، گفتگو بکنند و مثلا شورایی تشکیل بدن، مجمعی تشکیل بدن، بعد رأی گیری بکنن، آرا را ببینن اقل و اکثر چیه و مثلا بعد اکثر را بگن نظر اکثریت اینه. این بحث دیگه ایست، بحث وظیفه مجتهده. این دوتا هم قابل تفکیک، این دو مقام از هم دیگه. یه وقتی هست که میگیم نه مجتهد هر کسی کار خودشو میکنه، دقت کردید؟ هر کسی کار خودشو میکنه، اون استفراغ وسعشم را با طبق قاعده اجتهاد انجام بده، ولی هر کسی متفردن رأیش را اعلام میکنه. و مقلد البته در فرض تساوی میبینه که اکثر اینا میگن، خب به اون میگیم وظیفت اینه که حرف اکثر را بپذیرید، علی رغم این که اینا خودشون رایزنی و شوری نکردن، مجمعی و شورایی در کار نیست، ولی مقلد میگیم که شما اکثر ببین چی میگن. این از هم جدا شد. وظیفه اینها تشکیل شورا نیست، اما وظیفه مقلد رجوع به اکثره. این از هم جدا شد، این دو مقام یکی نیست.
شورایی شور لازمی شورایی بودن که اینها تشکیل جلسه بدن مقام بس.
خب حالا نه میدونم، حالا این طرفش نه، این طرف لازمه، همین رو میخوایم دو طرف رو داریم حساب میکنیم، لازمه این که وظیفه مقلدین رعایت اکثریت هست، این نیست که اونها با هم بنشینن فتوای اکثری بدن. نه، اونا هر کسی کار خودشو میکنه، ولی به اون میگه که شما با دوینید اکثر چی میگن. حالا در لااقل در فرض تساوی، بالاترش اینه که حتی در فرض اعلی. این پس از این طرف ممکنه جدا بشه، یعنی به اینا میگیم شما رأی اکثر رو بگیر، ولی خود اونا وظیفه ندارن که تشکیل جلسه بدن و رأی بگیرند و بعد اکثریت چیزی بگن. نه، تو همون آراء متفردی که تو حاشیه عروه است اونا نگاه بکن، ببین اکثر این حواشی به کدام سمت تمایل دارن، اون اکثر رو بگیر، تعین داره اکثر. این از این طرف ملازمه نداره. از اون طرف بگیم مجتهدین وظیفه‌شون این است که عرض شود که با هم رایزنی و مشورت بکنند و رأی‌گیری بکنند و نظر اکثر را اعلام بکنند. اگر این رو گفتیم وظیفه است، این وظیفه مجتهد اینه. این حالا شاید یه نوع ملازمه‌ای با اون طرف داشته باشه، برای اینکه وقتی این را باید گفت که یه اثری برش مترتب باشه و اون وظیفه مقلده. ولی اگر وظیفه مقلد رجوع به یک رأی اکثر در یه شورایی نباشه، وجهی نداره که بگیم اونا مثلا عرض شود که باید شورایی تشکیل بدن و نظر اکثریت رو بدن. این شاید از این طرف ملازمه باشد، گرچه در این طرفش هم این ملازمه قابل تشکیک هست. ممکنه بگیم که اونا برای اینکه رأی بدن و نظری را بخوان مستند به مولا بکنن، باید با هم بنشینند و بعد ببینن اکثریت چی میگه، همه هم اون را قبول بکنند. و در اینی که مقلد ممکن نیست، ممکنه بگیم نه الزام نداره به یکی به این اکثریت مراجعه بکنه. جای خردگیری در ملازمه از این طرف هم هست، ولی قاعدتا باید این طرف ملازمه رو پذیرفت. این خردگیری و مناقشه خیلی قبول نیست. حالا هنوز میدونه، حالا ما ببین اول کاریم، حالا شما هنوز اول کار میگی درست نیست. چرا؟ حالا میرسیم دیگه اینا. بله حالا اینا میرسیم. بله مطالعه کمی شما امروز صبح اول وقت شتابت زیاده ماشاءالله. از جهت که ما اینقدر آروم آروم داریم میریم که ببینیم به کجا میخوایم برسیم، شما رفتید تا آخر دیگه. اینم یک بحث. بنابراین یک مقام وظیفه مقلده، یک مقام وظیفه مجتهدینه. و فی الجمله اینا از هم قابل تفکیک هست، فی الجمله لااقل از اون طرف اول. اینم یه نکته دیگه، ایشون سری میره جلو شما یه کمی گویا عقب هم میبرید. حالا اینم مطلب سومه که میخوام بگیم که حالا اونم تفاوتی بود. این دو مطلب، پس ما طرح بحث کردیم، مطلب اول این بود که دو مقام داره، یکی فرض تساوی مجتهدین، یکی وجود عالم. مطلب دوم اینه که باز از یک جهت دیگر دو نوع بحث اینجا وجود داره، یکی وظیفه مقلد، یکی وظیفه خود مجتهدین. اینم دو. سوم این که این اکثریتی که ما اینجا میگیم و مرجعیت تعینی که میخوایم به اکثریت بدیم، این دو جور قابل تصویره، دو جور قابل تصویره. یک بار این است که مراجعه میکند مقلد به یک نفر، دو جور یا سه جور قابل تصویره، الان به ذهنم میاد که نوع اولش دو جوره، سه جور بگیم، سه جور قابل تصویره لااقل. یکی این که بگیم شما مراجعه باید بکنید به فرد حقیقی مشخص، فرد معین باید مورد تقلید قرار بگیره، این آقا یا اون آقا، فرد معینی رو شما باید تقلید بکنید، فرد معین رو باید تقلید بکنید، منتها معینی که هماهنگ با اکثریته. این یک فرضه، یکی شما تقلید میکنید از این آقای الف نه آقای با، طرف مشخصه. چرا از آقای الف تقلید میکنید؟ برای اینکه با اون جیم و دال و ها و چی و اینها 7-8 ده نفر دیگه هم مؤید اینن، نظری این با اونها هماهنگ سازگاره، ولی تقلید در یک نفر تعین پیدا میکنه، تقلید شخص حقیقی معین. و اکثریت شده مرجح این تقلید، متعلق تقلید و طرف تقلید فرد معین و شخص معین، ولیکن ترجیح دادیم این شخص معین را چون رأی او معید به اکثر فقها هاست، حالا در فرض تساوی یا فرض حتی عالمیه. این یک صورته که طرف تقلید فرد معین و شخص حقیقی اکثریت شده مرجح انتخاب، مرجح انتخابو. این یک صورته. صورت و تصویر دوم این است که تقلید میکند از اشخاص نه شخص واحد، و اینجایی که اشخاص عرض شود که بله، اونجایی که اکثریت یک نظر دادن، گفتن نماز جمعه تخییری است یا کسی رو سفر نمازش تمام است یا عقد فارسی درسته، اکثریت اینجا اشخاص متعدد ولی اشخاص مورد تقلیدند، لازم نیست طرف تقلید یک فرد باشه، وقتی که متعددن چند تا مورد استناد اوست، مورد استناد او شخص نیست که نظر او مؤید به اشخاص دیگره، بلکه نظر مورد تقلید او نظر اشخاص مقلد و مرجع جمع این افرادن، این افراد متعدد شدن مورد تقلید. اینم یک صورت. صورت سوم اینه که نه، که شورایی که میگیم این سوم بیشتر منظوره، و اون اینه که این عرض شود که مستند او نظر اکثریتی است که با هم نشستن و رأی گرفتن، که با اون صورت دوم قبلی هم این سازگار، این فرض سوم. اکثریت که میگیم مورد تقلید قرار گرفته، یعنی اون رأیی که برآمده از این هیئت ترکیبی است. اینجا دیگه گویا مرجع و عرض شود که مستند شخص اون شوراست، به هیئت ترکیبیه، شخص حقوقی است به اصطلاح امروز، اون شخص حقوقیه، یعنی این دارالافتاء، این مجمع مفتیانه. اصلا بحث اشخاص دیگه اینجا رنگ میبازه، بهش میگن شما نظر کیو عمل میکنی؟ میگه دارالافتاء فلان کشور اینجوری گفته، مجمع فقهای اونجا اینجوری گفتن، الان هم در خیلی کشورهای اسلامی اینجور هست. که از اگر از این آقا بپرسید که کی، میگه من کیش چه میدونم، یه جمعی از کارشناسان اونجا بودن، اونا با هم مینشینن، رأی اکثریت اونها مثل همه شوراهایی که وجود داره که رأی اکثریت میاد، اون میشه رأی کل در واقع، یعنی اون اقلیت دیگه اینجا گویا خیلی ارزشی دیگه نداره. این هیئت ترکیبیه یا شخص حقوقی شد مرجع و محل مراجعه مقلدین و عوام و رأی جمع، هم یعنی رأی اکثر، که همون رأی اکثر رو به کلم نسبت میدن. یه وقتی که اکثریت از این 10 نفر 7 نفر 8 نفر اینو گفتن، یعنی دیگه همه ما همینو میگیم، لازم نیست که اون اقلیت نظرش هم یه جور دیگری باشه، عین این منطبق بکنه. اون نظر که تابع قرارداد نیست، اون بالاخره نظرش ممکنه بعد از همه اینها باز نظر دیگری باشه، ولی همه میدونن نظر اقلایی قراره بر اینه که با اکثریت کار رو پیش ببرن و اکثریت این میگه. خب این عکس شورا در واقع میشه چی؟ این با اون فرض اول دوم خیلی تفاوت داره. در فرض اول دوم مرجع شخص یا اشخاصند، ولی در فرض سوم گویا اشخاص هضم شدن در یک هیئت ترکیبیه کلیتری، و اون هیئت ترکیبیه و شخص حقوقی محل تقلید و مراجعه قرار میگیره. این یک حالت دیگری است. چی فرمودید شما؟ حالا اینم مثل ایشونه، شما داری جلو جلو پیش میری، حالا بحث تصویره، بحث حکم نیست. حالا تصویرها رو ما بگیم ببینیم تا بس میشه. نه چرا، اتفاقا این که خیلی راحت تر میکنه. قرار اگه بر این باشه، حالا خیلی کشورها اینجوریه دیگه، یه مجمعی دارن، مجمع میشنن با هم فتوا میدن، جمع میشن گفتگوها میکنن، بعدم
باید جنبه کلی داشته باشه در شرایط فعلی. بله، فرمایش شما درست است، با توجه به پیشرفت علمی امروزی، ولی این بحث کلی اثر اسلام تا حالا گرفته را
خب حالا الانش این اوغلاییه دیگه، یا اوغلایی تره دیگه. حالا بعد اینا بحث های حکمی شه، فعلا ما داریم تصویر میکنیم، بحث های تصویر و تصورات قصه است. نه چرا، قابل تصویره. این مجموعه که جمع شدن و رأی اکثری دادن، گاهی مجموعه همترازن، میشه اون مقام اول، گاهی نه، این مجموعه همتراز نیستن، بینشون اعلمه، ولی اعلم در اقلیت قرار گرفته. این یه بحث دیگه. چرا؟ یعنی ممکنه به مقلد بگیم که شما این رأی این جمع را که اکثریتی که برآمده از رأی گیری داخلی این هاست بپذیر، در صورتی که اینا همترازن. اما اگه همتراز نبودن، نه، اینجا شما لازم نیست که رأی اکثر رو بگیر، ببین اون علم چی میگه و قابل تفکیکه، و اون دو مقام با این فرض هم قابل تصوره.
در این صورت شورا میپاشستن دیگه، نظر اقلیت، نظر اقل اعلم باشه، دیگه شورایی
در جایی که اعلمی وجود داره و کسی تشخیص اعلم بده، بله دیگه شورا برای او ارزشی نداره، میپاشه که نه، حالا اون ممکنه کارش انجام بده، ولی برای او در مقام عمل نه، اون چی نیست. اینم نکته سوم که تصویرهای بحثه. نکته چهارمی هم که در مقدمه باید بهش توجه داشت این است که این بحث اکثریت از یک منظر دیگر می شود به دو نوع از مسائل تقسیم کرد. یک نوع از مسائل، مسائل فردیه که به عمل افراد در زندگی های شخصیشون یا حتی زندگی های مثل خانوادگی اونهاشون برمیگرده، که باز جزء چیزهای شخصی یا حقوق مدنی و امثال اینهاست. و نوع دوم در مسائل اجتماعیه، مسائل کلان اجتماعی است. اینم دو قسمه. ممکنه کسی بگوید در تفصیل قائل بشه، بگه در اون بحث‌های فردی و شخصی نه، ملاک در اون جایی که تساوی باشه همون تخییره، اگرم مقام دوم باشه یعنی اعلمی در کار باشه ملاک اعلمه. ولی در مسائل کلان اجتماعی، مسائلی که مشترک بین آدم هاست و سرنوشتشون به هم گره خورده تو مسائل اجتماعی، اونجا تفرق و تعدد نباشه، اونجا یک دست مثلا نظر اکثریت یک شورا بیاد مبنای عمل اجتماعی زندگی بشر قرار بگیره. اینم دو مقامه، دو نوع مسئله اینجا قابل تصوره، مسائل شخصی و فردی که اینا در هم تنیده نیست، به هم گره خورده نیست، و قسم دوم مسائلی که اجتماعیه و افراد در اونها در یک اشتراکی قرار دارند و سرنوشتاشون به یه شکلی به هم گره خورده. مثل این که الان ما میگیم تو بعضی مسائل اجتماعی کلان اونجا نمیشه هر کسی نظر بده، بالاخره باید ولی فقیه نظر بده و اون مبنا قرار بگیره. حالا در مقام تقلید ممکنه کسی بگوید اون قسم اول با این قسم دوم با هم یک تفاوتی داره. در هر صورت اینم یک تقسیمی است که اینجا قابل تصوره. اینم یک مطلب. بله،
فرض اعلم جاییه که یه نفر یه شخص با اشخاص دیگه میسنجید. اگه ما قائل بشیم که این عقل جمعی شکل گرفت، این اون وقت یه اعلمی در مقابل اعلم وقتی اون طرف با یه شخص دیگه وقتی این عقل جمعی شکل گرفت، این عقل جمعی برتر از اون شخص به شکل تنهایی گفتیم اعلم. اون وقت فرض اعلم درسته اینجا بگیم که اعلم در مقابل عقل جمعیه؟
بله بله، نه این که میشه. شما الان تو این شوراها خیلی جا میشینید، عده با هم نشستن، عرض شد که خب یه آدم بسیار قوی اصلا اینا نمیتونه حرف رو بفهمن، به عمقش نمیتونن برسن، ولی در این حال کارشناسای متعارفی همه با هم میگن اینجوری، ولی اون یه چیزی داره میبینه خیلی فراتر از اینا. میشه بله، اکثریت همیشه اینجوری نیست که عقل جمعی او اسوب باشه و اوفق با واقع باشه. ولی اینا شعارش میشه داد که عقل جمعی و چنها، ولی همیشه اینجور نیست. حالا تو معیارهای الهی که بگید یه دفعه پیامبری میاد که برخلاف عقل جمعی همه جزیره العربه، یا امام اومد انقلابی کرد که برخلاف عقل جمعی اکثریت بود، اکثریت میگفتن نمیشه اصلا کاری کرد. این که اصلا تحولات بشر غالبا با یه آدمای برجسته رقم خورده، یعنی یه آدم برجسته است که چیزایی میفهمه که فراتر از این عقل جمعیه و اون اصلا همه اونا رو به هم میریزه، معادلات به هم میریزه. این مشکل اینه. حالا بعدم البته اینو بحث خواهیم کرد. یه وقتی هست که کسی میگه آقا اصلا عقل جمعی و اکثریت اصلا خودش یک طریق بهتره به واقع، این هیچ چیزی در این نیست، طریق بهتر به واقع. شاهدش هم اون اکثر هم لا یعقلونای قرآن دیگه، که نه همیشه اینجور نیست که اکثریت اونجور باشه. و یه جایی البته اینطوره، اون جایی که به خصوص اون جایی که اینا همتراسترند و نمیدونم با یه شرایطی، بله ممکنه اکثریت چی باشه، یا توی موضوعات خاصی ممکنه اونطور باشه، ولی کلیت نداره. مثلا عرض میکنم غالبا تحولات بزرگ تاریخ با یک اقلیت، با یه آدم رقم خورده، یه آدمی میاد علم را نمیدونم تحولات جامعه را تاریخ را اینا را رقم میزنه، در حالی که به اکثریت که مراجعه بکنید نیست. تو علم که خیلی اینطوره. حالا اگر در زمان اینشتین از بزرگان فیزیکدان اون زمان سوال میکردید، هیچ کدوم حرف اینشتین را قبول نداشتن و نمیپذیرفتن. یه نفر اومد همه اونا رو به همه زد. تو خود ما هم با اینکه شهرت و اینها رو مهم میدونیم در فقه و اینا، در این حال اون شهرت خاصه، ولی نزه ما ابر این امری بود که اکثر فقها میگفتن. حالا مرحوم علامه اومد یه چیزی به ذهنش اومد و به همین زد. اول نظر ایشو خلاف اکثریت بود، ولی همون نظر بعد شد مبدل به اکثریت بعدی. لذا صرف این که الان اکثریت این چیزی نیست که اینقدر بشه روش حساب کرد. در حقیقت حالا اینا بعد صحبت خواهیم کرد که در اکثریت دو تا وجه وجود داره، یکی اینه که اکثریت اقرب الی الواقعه، یکی این که نه، اکثریت برای رفع تحیره، برای اینکه تکلیف مشخص میشه میگه حالا یه تصمیم گرفته بشه اکثریت رأی اکثریت بگیر برو جلو، نمیشه که چی کرد. این عرض شود که این چهار مطلبی که در مقدمه توجه به اون لازم بود. حالا یک مقدمه دیگری هم عرض بکنیم و اون این که این اکثریتی که ما الان اینجا داریم میگیم اکثریت در فتواست، اکثریت در فتواست و شورای در فتواست. این قصه در حاکمیت و ولایت هم مطرحه، کسی بگه اکثریت یا شورای فقها در مقام ولایت و امثال اینها. تا الان بحث ما اینجا در خود بحث افتا و نظر فقهی دادنه، نه در بحث ولایت و اعمال ولایت و مدیریت اجتماعی اونها. اونم محل بحث هست، متا اون مقام دیگری داره که حالا شاید اینجا ما بهش نپردازیم، حالا بریم جلو ببینیم چی میشه، ولی الان در صدد اون بحث طبعا نیستیم. ما اینجا فعلا تو مقام اوله که همون مقام افتا و استفتا باشه داریم بحث میکنیم. این دو مقامه. یک مقام دیگری هم هست در امور اجتماعی، کارشناسی های غیر فتوایی است، کارشناسی های موضوعی است، اونم یه بحث دیگره که این عرض شود کارشناسی های موضوعی که ربطی به احکام هم داره. این که حالا این خمر هست یا نیست، این نمیدونم چنین است یا چنان است، اینایی که تو موضوعات و متعلقات احکام بحث های موضوعی وجود داره. این عرض شود که مثلا پول یعنی چی، اصلا پول یعنی چی، این خیلی بحث شده، اصلا پول یعنی چی، چه ارزشی داره، ارزشش از کجا میاد. خب رو این بعضی بحث های فقهی اثر میذاره. کارشناسی پول، کارشناسی بانک، اصلا بانک چه کار میکنه، این بانک پولا رو میگیره و این تخت و تصرف ها میکنه، امینه، نمیدونه مستوده چیه چیه، این اصلا چیه. این کارشناسی های موضوعی، اینم یه بحث دیگری است. بنابراین یه بار بحث ما کارشناسی های فتوایی است، یک مقام بحث مدیریت و ولایت، یک مقام هم کارشناسی های موضوعی است برای فتوا، که اینجا بیشتر اون بحث اول رو داریم مطرح میکنیم، نه اون بحث ولایت و نه حتی اون کارشناسی های موضوعی، گرچه اون کارشناسی های موضوعی هم قابل طرح هست در اینجا. ولذا اون بحث ولایت از این خارجه، اون بحث اول مطمئن نظره، در حاشیهش ممکنه به اون بحث سوم هم یک پرتوی بیافکنیم، یک توجهی بکنیم. این مقدماتی است که در اینجا متصور و عرض شود که به عنوان ورود در بحث توجه به اینها لازمه. خب حالا بعد از فراغ از این مسئله توی منابع اونا، من دیشب این کتابی که دیروزم گفتن مال آقای شهریاریه، فتوا در شورا یا شورای فتوا، چی اسمش؟ شورا در فتوا. حالا کتابی برای طرح بحثش کتاب خوبیه، اونجور حالا بگیم در همه ابعاد اون عمق لازمه داره، اون خب قابل کار بیشتری است، ولی اون کتابو ببینید خوبه. منم دیشب همشو تقریبا یا یعنی اکثرشو خوندم و خب جمع و جور کرده این بحثایی که قد بوده دو اینها. حالا این نکته ای که قبل از ورود در بحث در پایان این مقدمات باید عرض بکنیم، این نکته ای هم رو عرض بکنم بعد وارد بحث بیم. نکته پایانی در مقدمات که نکته پنجم ششم هرچه میشه هست، اینه که سابقه این مسئله به این شکله که در فتاوای صدر اول و بعد تا همین چند دهه اخیر این بحث اکثریت در برابر اون دو نظر در تساوی و دو نظر در اعلم به شکل منقح اینجور چیزی سابقه نداره. یعنی کسی بیاد بگه اگر اینا مستعدای مساوی هن سه نظره، یکی تأخیر، یکی احتیاط، یکی اکثریت. در فرض دوم که وجود اعلم باشه بیاد بگه که سه نظره، یکی تأخیر، یکی تعین اعلم، یکی تعین اکثر. نه، این اینجور چیزی سابقه نداره در ادبیات فقهی ما. تا قبل از این بحث هایی که آمده تو این 3-4 دهه اخیر اینجور ادبیات فقهی ما نداریم که خیلی شست و رفته بگه آقا در فرض تساوی سه نظره، یکی تأخیر، یکی احتیاط، یکی تعیین اکثر. در فرض وجود علم که مقام دوم بود باز بیاد بگه سه نظره، تأخیر، تعیین علم، تعیین علم یا تعیین اکثریت. اینجور چیزی ادبیات فقهی نداره. تو همین عروه و تحریر رو اینا هم نیست، یعنی تو همین الان هم تو فقه و فتاوای رایج ما این جایگاهی نداره این بحث اکثر. اونی که مطرح هست تو این دوره چند دهه اخیر احتمالاتی است که افرادی دادن، حالا گاهی هم افراد در حد بالای فقاهتی و اجتهادی نبودن، به عنوان یه نظر و یه برداشتی اینا ارائه کردن تو همون مقاله اون کتاب چی بود؟ مرجعیت و روحانیت بود، بله؟ بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مجموعه 7-8-10 تا مقاله است از بزرگانی در اونجا که در یکی دو تا از اون مقاله ها این بحث شورا مطرح شده. یکی اون آقای جزائری در اون مقالهش مطرح کرده، چند تایی در اونجا مطرح کردن، بله؟ آقای طالقانی اینا داره که اینا خب حالا در حد اجتهادی به اون معنا نبوده ولی به عنوان یه نظر در اینجا مطرح شده. و تو این دوره اخیر رو هم دیگه حالا مقالات دیگری هم ممکنه، یعنی حتما هست. و این کتابی هم که اشاره کردم، این دوستمون جناب آقای شهریاری اینو بحث کرده که همین دفتر تبلیغات اونا چاپ کرده. و ولذا این بحث به این شکلی که ما الان داریم به ادبیات فقهی بهش میدیم این سابقه نداره. جست و گریخته تو این دو سه دهه اخیر مسئله مطرح شده و این طبعا تحت تاثیر این تحولات جدید زندگی بشر دیگه، که زندگی بشر یه جوری شده که تو خیلی از این کارشناسی های اجتماعی اونها ناچاره که به رأی اکثریت مراجعه بکنه. تحت تاثیر در واقع این گفتمان فضای در واقع دموکراسی و رأی و انتخاب و اینها این بحث در اینجا هم دامنه پیدا کرده. این از این طرف آمده بیشتر، اونجور ریشه‌ای به شکل منقح نداره. بله، ریشه های این رو میشه تو بحث مرجحات مثلا در مقام تعارض پیدا کرد که میگه شهرت بنابر بعضی از آرا میگه مرجحه. شهرت که میگه مرجحه در تعارض مقابل شاز، شهرت یعنی همین اکثر، چیزی که جامعه علمی اکثر کارشناسان یک جامعه علمی نظر را میدن. ریشه این تو این مرجحات در مقام تعارض هست. و که بعضی شهرت را مرجح میدونند، یا جایی که شهرت میاد جابر ضعف سند میشه، یا شهرت میاد مضعف سند میشه، شهرت برخلاف مدلول. تو بحث شهرت، حالا چه شهرت روایی که حالا اون یه بحث دیگری است و چه شهرت فتوایی که به بحث ما بیشتر ارتباط داره، این بحث یک ریشه‌ای در اینها میتواند پیدا بکنه. ولی در حدی که بگیم رأی شده در ادبیات فقهی در این مسئله تساوی و علمیت، اینجور چیزی نیست. این شهرت هست و حالا این مقدمات بحث بود تا فردا دیگه شد.